مثل فعل انسان که آن و فانن متغیر و ایجاد میشه رو مستقیما به خدا بخوام منسوب کنیم، لازم میاد که خدا محل حوادث و تجدد در ذات ایجاد بشه و این اصلا با به سعادت حق سازگاری نداره، بلکه افعال انسان طبق نظریه لا جبر ولا تفویض بل امر بین امرین در طول فعل الهیه. نیکن تو شیعه این اعتقاد داره، جواب رو به آقا میده تی زمینه. حالا امام خیلی با آقا درگیره. حالا یه نمونهش اینه که خیلی مفصل این جاهای متعددی از آثار خودش همین بحثی که من گفتم امام تکرار کرد، یعنی هم در طلبه اراده هم در تقریراتش. یه بحثی هم هست که خیلی مهمه که متاسفانه در بعضی از متکلمان شیعی و حتی فقهای ما هم سرایت کرده، اصل علیته، که الان ما بعضی از فقهای ما میگه اصل علیت قبول ندارم، میگه سنخیت قبول ندارم، اصل علیت قبول ندارم. ابوالحسن اشعری به طور صریح روابط ضروری میان اشیا و حوادث رو در عالم طبیعت منکره و میگه همه چیه عادت اللهه، که اگر آتش آتش میزنه نه به خاطر اینکه هویت گرمای سوزندگیش، نه عادتش، عادت کرده، همه عادته، اما چیزی نیستیم. اینا با عرض معذرت دخل شریعت در آوردن، همین متکلمین این شکلی. به قول استاد ما میگفت اومد که مثلا ابروش درست کنه چشمش هم کور کرد،
اینا واقعا شریعت الهی ما مطرح کنن
بله محدود نشه، شریعت زدن زمین
در واقع برخی این تطبیق رو دیدم دادن که ما در حوزه فلسفه غرب مثلا متفکری به نام آقای دیوید هیوم که منکر علیت و بر اساس تجربه گرایی اون روی کردی که در حوزه تجربه گرایی داره و از اساس منکر علیت میشه، بعضی ها این تطبیق رو دادن که نتیجه حرف آقای هیوم هیچ تفاوتی با نگاه اشاعره نداره، گرچه خب اشاعره دغدغه دینی داشتن قدرت خدا رو مستحل کنن، اما خروجیش و لازمه دیدگاهش دقیقا انکار مسئله علیت میشه.
خب این اصل علیت منکره. امام با استناد به قاعده اشی ما لم یجب لم یوجد، انفکاک معلول از علت رو اولا محال میدونه و کلام آقای اشعری رو در این زمینه نقد میکنه. البته امام خیلی بحث رو طولانی میره که آبا ما اصل علیت چی کنیم، لازم میاد یک تباین عزلی صورت بگیره نه وصفی، عزلی و این درست نیست. وصفی اشکالی نداره که آقا بگیم ما بعضی از صفاتمون صفات حق نیست، اما عزلی که اصلا کلا بین خالق و مخلوق هیچ رابطه نداره،
تفاوت مبنایی قائل بشیم و به تباین در واقع نظر
این تباین وقتی باشه، پس چطوری مخلوق از خالق صادر شده، چه حسابی اصلا بگیم مخلوق، چه حسابی بگیم خالق، باید یه رابطه باشه یا چی باشه. یه بحث خیلی مهم و مورد توجه رؤیته، این گرفتار و منکره که خیلی رو الان هم هستن که بعضی ها میگن ما متاسفانه میبینیم در بعضی از متکلمین اسلامی و بعضی از اهل معرفت که بالاخره روز قیامت ما خدا رو میبینیم، اگر اینجا هم نبینیم اونجا میبینیم.
خدا قرآن
استناد کردم بله. آقای ابوالحسن اشعری قائل به رؤیت حق تعالی است، میگه هم در این دنیا هم در آخرت. افزون بر استناد به ظاهر برخی آیات اصلا تلاش کرده اینو توجیه عقلی کنه. جالبه مدعی شده که ما با عقل ثابت میکنم، یعنی خودش همین بر عقل رو خیلی بهش بها نمیده ولی میگه من میتونم اینو ثابت کنم. ابوالحسن رؤیت حق تعالی رو یک رؤیت حسی و مادی میدونه.
بله.
بعضی از این مجسمه افراطی برداشت ظاهری رو، چون اینا آقایون میگن که تعویل آیات
ممنوعه.
آقای ابوالحسن با استناد به آیات نظیر وجوه یوم اذن ناظره الی ربها ناظره یا رب ارنی انظر الیک، با استناد به همین آیات گفته که من مدعای خودم برای همین امور نقلی ثابت میکنم که خدا قابل دیدنه.
بله.
امام میگه آقا مراد از رؤیت حق که در آیات اومده نه به معنای رؤیت چشم بدنی و حسی و مادیه، اصلا این غلطه. امام معتقده که ذات حق برای هیچ کسی قابل درک نیست، حتی شخص پیغمبر.
درسته.
ذات حق اون مقام غیب الغیوبه، مقام کنز مخفی مجهول مطلق، اونجا که کسی نمیده. بله ادراک تجلی شهودی و ذاتی قابل درک به درک عقلی یا مثلا شهود، اونو که ما هستیم که رؤیت ذات حق نیست که، ولی خود حق قابل به درک حسی عقلی و حتی شهودی هم نیست. چرا؟ بخاطر که مقید نمیتونه مطلق رو ببینه.
بله.
امام معتقده که تمام عرفا و سالکین که در این عالم طبیعت هستن با این چشم بصری و مادی خدا رو مشاهده نمی کنند. وقتی میگیم خدا رو مشاهده، یعنی تجلیاتش، بلکه عارف وقتی انسلاخ وجودی کرد با چشم قلبش و با اون بصیرتش تجلیات اسماء الهی رو درک میکنه. نه اینکه بگیم با این چشمش خدا رو ببینه، یا بگیم حالا یعنی چی اصلا ذات خدا. ببینید چقدر این اشعاره، خب الان همین رؤیت توحید برده زیر سوال، صفات الهی رو برده زیر سوال، برای خدا حد قائل شده، خدا رو جسم دونسته و و و، چقدر تالیفاسه توی این مطلب هست. نوعاً حکمای شیعی و عرفای بزرگ ما در مورد رؤیت تمام قد مقابل آقا وایسادن. بعد خب آقای ابوالحسن نه فقط به این آیات، میگه این آیه لنترانی یا موسی فلما تجلی ربه للجبل، این چی؟ اینه چیکار کنیم ما؟ که اگر فرض بگیریم این کوه مندک نمیشد و این تجلی بر کوه بشه، این لولویه که مثلا امکان داره که شاید ببینه مثلا اینطور حالتی. یه طور برداشت ادبی اونا از آیات کرده اینا. حالا هم عرفا هم امام جواب دادن که این که فلما تجلی ربه للجبل، اولا جبل رو ما به تعویل میبریم، جبل کوه مراد اون با آن اتفاق افتاد، اما الان کسی بخواد اینو بتونه، کوه مراد انانیت، انیت شخص. باید اول انانیت خودت رو چکار کنی؟
از بین ببری،
از بین ببری، متلاشی کنی. تا متلاشی نکنی به فنا نمیرسی. فنا چه موتنیه؟ فنا موتن شهود قلبی حق تعالی است، یعنی تجلیات حق تعالی. اونجا من که ذات خدا رو که نمیتونم ببینم، خود پیغمبرم ذات خدا رو که ندید، میرسه به تجلیات ذات. با توجه به اون مراتب فنایی که ما میگیم، آقا فنای افعالی، فنای صفاتی و فنای مثلا ذاتی، باید این انانیت کوه خود از بین بره. لذا حضرت موسی وقتی به وادی مقدس طوا رسید، خدا گفت خلع نعلین کن، که بعضی از عرفا میگن خلع نعلین همون زن و بچه و تعلقات به عالم، یعنی انصراف وجودی. به اونجا که رسیدی، حالا نظری که انا الله مثلا اینطوری چیز، نظری به ما کن. امام میگه عرفا باید خلع نعلین کنن، به یه مقامی از فنا برسن که چی؟ که شهود ذاتی یا شهود افعالی رو درک کرده باشن. نه بیشتر از این. هیچ کسی ادعا نکرده که خدا قابل دیدنه، به هیچ دیدنی. حتی اونجا هم که میگه ما رؤیت حق میبینم، لم اره ربن، این مربوط به رؤیت قلبیه، اونم چی؟ تجلیاتش، نه ذات حق. ذات حق که اصلا قابل دیدن نیست، اصلا عرفا برای این اصرار دارن.
درسته،
این یک مشکلیه که ما الان با اون اشعار داریم. حالا این ادامه داره، چون میامونیم این سراغ غزالی واقعا خرابکاری کرده آقا، و خرابکاریش هم عمدی. حالا این آقا نمیدونم رو سر بیسوادی شهر فرزده ابوالحسن اشعری کار نداره، ولی خب او یکی دیگه خیلی خرابکاری کرده. و تو برسون آقا فخر رازی، این همه این متکلمین اون اشعار واقعا اینا سنگ تمام گذاشتن در خرابکاری با شریعت، تا درست شریعت دادن به هم.
بعد اون صفات خبری و کلام نفسی در واقع باقی مونده دیگه. ما
گفتیم که نه، چند تشون فقط از مجال باشه
تو نمونه اشاره
کرد. ما در جلسات بعد دیگه میپردازیم به شخصیت‌های بعدی از متکلمان.
درست. خیلی ممنونم جناب استاد صاحبی در برنامه امروز اندیشه آفتاب در توضیح دیدگاه‌های حضرت امام ناظر و شخصیت‌های کلامی در واقع به دو شخصیت کلامی، یکی نظام معتزلی و دیگری ابوالحسن اشعری اشاره کردیم و نزاع‌ها و درگیری‌هایی که از امام رحمت الله علیه در آثار خودشون با دیدگاه‌های کلامی این شخصیت‌های کلام معتزلی و کلام اشعری داره. انشاءالله در مجال آینده از شخصیت‌های دیگر کلام اشعری یاد خواهیم کرد که از امام در آثارشون به اونها توجه داره و نقد‌هایی رو نسبت به دیدگاه اونها مطرح میکنه. تشکر میکنم جناب استاد صاحبی از حضورتون در برنامه امروز اندیشه آفتاب، و از شما شنوندگان محترمم که تا این لحظه با ما همراه بودید سپاسگزارم. تا فرصت آینده همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خداوند یار و نگهدارشون.
ای نور نبی پور علی روح خداوند، مرآت صفا ماه بلا مهر فرحمن، ای رای تو سر لوحه اسرار الهی، ای یاد تو دیباچه الطاف خداوند، برخواست با نام تو آوازه به کیهان، بنشسته به تدبیر تو هر فتنه و ترفن، ای غایت حق شمس هدا قبله دلبند، خوشنودی هر خاطر گیتی به تو خورسم، با کوکبه موسوی و فر مسیحا، موسا به تو دل بسته و ایسا به تو خورسم.
سرگاه سه‌شنبه‌تون بخیر باشه دوستان شنونده رادیو معارف. برنامه اندیشه آفتاب رو تقدیم حضورتون کردیم به حضور استاد صاحبی و بررسی اندیشه حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، که امیدوارم این برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. امروز ساعت 16:35 مجددا میتونید برنامه رو بشنوید. ساعت 3:40 است. امیدوارم که هر کجا هستید سلامت و تندرست باشید و بسیاری از شما عزیزان که توفیق نماز انجام شب دارید در این دل سحر، امیدوارم که ملتمسین رو از دعای خیر خودتون محروم نفرمایید.
الهی تو آنی که نور تجلی بر دلهای دوستان تابان کردی، چشمه های ملت در سرهای ایشان روان کردی. بار الله با و آن دلها را آینه خدا محل صفا کردی. تو در آن پیدا و به پیدای خود در آن دو گیتی ناپیدا کردی. کریم و به پیدایی خود در آن دو گیتی ناپیدا کردی. حبیب من خدایا نومید مکن آن را که به درگهت نیازی دارد حبیب من ای کریم.
عزیزان شنونده، همچنان از پخش رادیو معارف در کنار شما بزرگواران هستیم. انشالله که تا این قسمت از برنامه ها در بخش سوم مورد توجهتون قرار گرفته باشه و همچنان توفیق داشته باشیم که همراهی شما عزیزان رو داشته باشیم و به این همراهی افتخار میکنیم. دو عنوان دیگه تقدیم شما میشه تا انتها. ابتدا برنامه زمزم احکام و چهار صبح صبح نیاز، ویژه اذان صبح به افق شهر مقدس قم که هنگامون امروز ساعت 5:17 خواهد بود. برنامه زمزم احکام رو دعوت میکنم بشنوید.
ای دوست، ای دوست، فراگیری هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است،
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به محضر شما خوبان، همراهان عزیز رادیو معارف که برنامه زمزم احکام را هم اکنون میشنوید. در این برنامه ما پاسخگوی سوالهای شرعی شما هستیم، سوالهایی که در طول هفته برای ما ارسال میکنید و از طریق شماره تلفن‌های رادیو معارف ضبط میشه و همینطور از طریق سامانه پیامک شبکه رادیویی معارف در اختیار برنامه زمزم احکام قرار میگیره. 3553 سامانه پیامک ما هست و 329-10551 و 329-10552 با پیش شماره 025 هم شماره تلفن‌های رادیو معارف هست که میتونید از این طریق با ما مرتبط باشید. دوستان، در برنامه زمزم احکام ما پاسخگوی سوال‌های شرعی شما بزرگواران هستیم، با ما باشید.
خودم نیت کردم اصلا چند ماه به چند ماه یک نمازی چند سه مثلا نماز قضا میخوندم برای خودم. الان فکر میکنم میگم خدای من نماز قضا میخونم، اگر خودم احتیاج داشته باشم برای خودم باشه، اگر نه برای پدر مادرم، این درسته یا نه؟ روز خیلی معلوم میشم ازت که اگه جواب منو بدی.
شما
آقای خامنه‌ای،
تلفنی که براتون پخش کردیم مربوط میشه به یکی از مقلدین حضرت آیت الله خامنه‌ای و اما پاسخ حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده به این سوال:
این نحوه نیت کردن صحیح نیست. این رو اصطلاحا میگن تردید در نیت، یعنی شما مرددی نمیدونید که نماز قضای خودتون رو میخواید بخونید یا نماز قضای فرض دیگری را، پدر یا مادر رو. اما اگر خواستید بخونید برای خودتون از باب احتیاط میتونید نماز قضا بخونید، برای پدر و مادرم باز از باب احتیاط اشکالی نداره، ولی جداگانه. این که اینجوری نیت کنید که این نماز میخونم، اگر مثلا خودم نماز قضا داشتم برای خودم، اگر خودم نداشتم برای پدر مادرم، این صحیح نیست.
سوال شرعی یکی از مقلدین حضرت آیت الله مکارم شیرازی درباره برگشت مبلغی که از قبل قرض گرفته شده بود. این شنونده نوشته: کسی که 15 سال پیش به پدر مرحوم ما 7 میلیون تومان قرض داده، الان میگه اگه 30 میلیون تومان به من بدید من رضایت میدم، در حالی که ارزش 7 میلیون به نرخ روز الان 300 میلیونه.
آیا ما از نظر شرعی موظفیم که این مسئله را به ایشان متذکر شویم و با علم به این موضوع ایشان با 30 میلیون تومان رضایت بدهد تا قرض جبران شود؟ لطفاً در این باره طبق فتوای حضرت آیت الله مکارم شیرازی توضیح بدید و ما را راهنمایی کنید. حجت الاسلام و المسلمین علیا نژاد در این باره گفتند:
اولا ملاک در محاسبه تورم یک کالای خاص مثل طلا یا زمین و مانند اون نیستش، بلکه ملاک تورم متوسط اجناس مختلفه که بانک مرکزی این گونه تورم ها رو محاسبه کرده و در اختیار میذاره. و ثانیاً در صورتی که طلبکار با میل خودش تورم کمتری رو میخواد در نظر بگیره و ملاحظه بکنه، اشکالی نداره و لازم نیست بهش بگید تورم واقعی چقدره.
دمدم احکام بفرمید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10-551-329-10-552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
منظور از سر انگشتان در مسح پا به هنگام وضو چیست؟ آیا سر انگشت از روی ناخن و نوک ناخن حساب می شود یا پایین ناخن پا و آن قسمت که در سجده باید روی زمین قرار بگیرد هم به هنگام مسح باید مسح کشیده شود؟ لطفاً در این باره راهنمایی کنید طبق فتوای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه. حجت الاسلام و المسلمین محمدی شیخ شبانی توضیحات لازم را در پاسخ بیان می کنند.
طبق سؤال مطرح شده، منظور از سر انگشتان همین گوشت جلوی ناخنه. منظور اون گوشتی نیست که هنگام سجده بر زمین میاد. همین گوشتی که جلوی ناخن هست کافی. البته اگر حساس هستید، اگر تو این مسائل وسواسی ندارید، یه مقدار پایین‌تر هم باشه اشکالی نداره، هرچند لازم نیست. انشاءالله موفق باشید.
یکی از مقلدین حضرت آیت الله شبری زنجانی در سوالشون نوشتن: ما مستأجر هستیم و در طبقه دوم منزل ما تانکر آب روی پشت بام قرار دارد و آب آن خیلی گرم می شود و برای حمام کردن این آب آنقدر داغ است که اصلا آب گرم رو باز نمی کنیم. اگر با همون آب گرم تانک حمام انجام بدیم اشکال شرعی دارد؟ حجت الاسلام و المسلمین جواهری و بیان فتوای حضرت آیت الله شبری زنجانی در پاسخ به این سوال:
استفاده کردن از این آب گرم اشکالی نداره، ولی خب حالا طبق نظر بعضی از فقها اگر با نور خورشید داره این آب گرم میشه، برای غسل کردن مکروهه که از این آب استفاده بشه.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
دوستان گرامی، با رادیو معارف هستید و برنامه زمزم احکام پاسخ به سوالهای شرعی شما عزیزان. در نماز سه رکعتی بعد از رکعت سوم بلند شدم و یکی از تسبیحات را گفتم و متوجه شدم که نمازم سه رکعتی است و نباید به رکعت چهارم وارد می شدم. نشستم و تشهد خواندم و سلام نماز را دادم. آیا در این صورت نمازم درسته یا خیر؟ حجت الاسلام و المسلمین زین العابدینی و بیان فتوای حضرت آیت الله جوادی آمالی در این باره:
اینجا چون رکن اضافی انجام نشده، درسته ایستاد طرف ذکری هم گفت اما رکن اضافه نشده، لذا هم که سریع بشینه تشهد و سلام رو بگیره نمازش صحیحه، اما به خاطر این قیام زائد، این ایستادن اضافه، دو سجده سهو به جا بیاره که دستورش هم اینه که به سجده بیفته رو اون مهر و به سمت قبله بگوید بسم الله و بالله السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته، سجده دوم همچنین، بعد تشهد و سلام بگه، نمازش هم انشاءالله صحیح هست.
ذکر تسبیحات رو بعد از نماز با تسبیح بگیم یا با انگشتان دست، کدام یک ثواب بیشتری داره؟ حجت الاسلام و المسلمین محمودی و پاسخ به سوال این مقلد حضرت آیت الله سیستانی:
با تسبیح کربلا اگر تسبیحات رو بگه بهتر هست.
این سوال از طریق صفحات برنامه زمزم احکام در فضای مجازی به نشانی @ زمزم احکام به دست ما رسیده. اگر مایلید سوالتون رو از طریق فضای مجازی به دست ما برسونید، میتونید به نشانی @ زمزم احکام مراجعه کنید و سوالتون رو مطرح کنید. اگر زن در منزلش جلوی محرم مچ پایش پیدا باشد، نمازش باطل است یا خیر؟ پاسخ حضرت آیت الله سبحانی به سوال شرعی این مقلدشان:
پوشندن صورت به مقداری که در وضوء شستشو یا اون لازم است و همچنین دستها تا مچ و پاها تا مچ اشکالی ندارد، ولی اگر مچ پاها را عمدن نپوشاند اگرچه فردی و ناظری نباشد نماز باطل است.
شنوندهی نوشته: من 60 ساله هستم و تا به حال خمسم را حساب کتاب نکردم و سال خمسی هم ندارم. اموال من هم یک باب منزل مسکونی و یک وسیله نقلیه است و لوازم خانگی به صورت متعارف. تکلیف من نسبت به این فریضه الهی چیست؟ لطفاً طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه ای راهنمایی کنید. حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده در این باره گفتند:
به این شنونده محترم و افرادی که همین وضعیت رو دارن و تاکنون حسابرسی خمسی نداشتن، توجه داشته باشن که با طرح یک سوال اون هم در یک رسانه نمیشه تکلیف رو مشخص کرد. حالا ممکنه مثلا ما یکی از این موارد رو، فرضهای مختلفش رو بگیم و حکم خمسش رو، اما باز مشکل حل نمیشه، چون در برخی از موارد نیاز به مصالحه هم داره. ما توصیه میکنیم هر چه زودتر به دفتر حضرت آقا بخش وجوه شرعی یا به یکی از نمایندگان حضرت آقا در هر کجا که هستید مراجعه کنید و حساب کتاب اموالتون انجام میشه. اگر بدهکار نشدید که هیچ، اگر بدهکار شدید میپردازید و دیگه در سالهای بعد هم وظیفه راحت تر خواهد بود.
دوستان عزیز، همراهان خوب که وقتتون رو در اختیار برنامه زمزم احکام قرار دادید، به پایان این برنامه رسیدیم و امیدواریم که شما عزیزان جزو شنوندگانی باشید که پاسخ سوالتون رو در این برنامه دریافت کردید. اگر مایلید باز هم برای ما سوال بفرستید و موضوع شرعی هست که سوالتون رو می‌خواید برای برنامه زمزم احکام ارسال کنید، راه‌های ارتباط با برنامه رو خدمتتون یادآور میشم: 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 شماره تلفن‌های آشنای رادیو معارف و سامانه پیامک شماره 30553 هم برای ارسال سوال‌های شرعیتون از طریق سامانه پیامک در اختیار شماست. در پایان باز یادآور میشم که حتما نام مرجع تقلیدتون رو در سوال‌هاتون ذکر بفرمایید. خداوند یار و نگهدار شما.
یارب سرابم آبم کن، خالی ز گنه پر از ثوابم کن، اول ببرم ز ملک خود بیرون، آنگاه ز درگهت جوابم کن، اول ببرم ز ملک خود بیرون، آنگاه ز درگهت جوابم کن. در آتش هجر خود مسوزانم، هر طور که خواستی عذابم کن، من بنده نفس خیشتن بودم، تو بنده درگهت خطابم کن، من بنده نفس خیشتن بودم، تو بنده درگهت خطابم. یارب سرابم آبم کن، خالی ز گنه پر از ثوابم کن، اول ببرم ز ملک خود بیرون، آنگاه ز درگهت جوابم کن. اول ببرم ز ملک خود بیرون، آنگاه ز درگهت جوابم کن.